السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر بار تصورش رو میکنیم اقلا مفهوما، حالا انشالله به تحقق هم به پیوندت، یعنی بدون تصور این مفهوم رو بیان نمی کنیم و تقاضا رو نداریم بدون مفهوم. مفهومش رو داریم، تصورش رو می کنیم، با توجه به معناش این دعا رو انشالله هر بار داریم. در خدمت آیات 142 تا 151 سوره مبارکه بقره بودیم و در خدمت بحث شاهد اعمال بودیم که به عنوان آیه‌ای که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ و یکون الرسول علیکم شهیدا. در ذیل این آیه بحث شهادت و شاهد بر اعمال مطرح شد که قسمت عمده ای از بحث گذشت. من بعدم نمی اومد که این بحث شهادت رو از اون رساله انسان بعد از دنیا که شهدا در اون بحث شهدا بود مطرح بکنم و نکات مهم اونجا رو ذکر بکنم، اما خب دیدم که باز یه خورده خروج از طور بحث میشه و ممکنه که این سنت گذاری بعدها باعث بشه که تو هر بحثی همین دعوا پیدا بکنیم. به همین مقداری که در المیزان وارد شده قناعت کردیم و از اون کمالات که خیلی هم دلمون آب میکنه عبور کردیم. انشاءالله خود دوستان رجوع میکنن و استفاده بیشتر رو میبرن. در بحث شاهدان مرحوم علامه اینجا نگاهشون این بود که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. این امت وسط بودن منظور وسط در افراط و تفریط نیست، سلام علیکم احمد الله، بلکه وسط به عنوان واسطه در فیض و واسطه در تبلیغ، واسطه در هر کدوم از اینها که امکان پذیره، در این وساطته که پیامبر به اصطلاح شهید بر اون امت مسلمه است و اون امت مسلمه شاهدن بر ناس، که اون امت مسلمه هم دعای ابراهیم خلیله که و از ذریه من امت مسلمه‌ای قرار بده که و از بین اونها رسولی قرار بده، که اجابت دعای ابراهیم علیه السلام این است که امت مسلمه‌ای باشن که اینها وساطت بین مردم و پیغمبر رو دارن. این کذالک جعلناکم امتا وسطا هم بیان همین در حقیقت چی هستش؟ همین امت وسط هست. این به اصطلاح بحثی بود که ایشون ارائه دادن و این شهید بودن رو هم شهید بر اعمال گرفتن، که شهید بر اعمال اون وقت بیانش خیلی عالی بود که گذشت که بر اعمال به عنوان بحث فیزیکی فقط نیست، بلکه تا اون کنه عمل رو باید شاهد باشد و کسی میتواند به کنه عمل شاهد باشد که علمش علم حضوری باشد. با علم حصولی اکتناه عمل امکان پذیر نیست، چون اونجا حقیقت عینیه عمل و حقیقت وجودیه عمل غیر قابل علم حصولیه، بلکه اونجا با ذات اون شخص متحده و اگر کسی میخواد اون رو بیابد باید ذات شخص رو بیابد. لذا اکتناه اون عمل است نه اکتناه وجود، اکتناه اون عمل است و این امکان پذیره برای کسی که تو سلسله علت برای عالم قرار میگیره. لذا برای معصومین و انبیا قطعی است، برای غیر معصومین و غیر انبیا، معصومین که میگیم حضرات معصومین، برای غیر از ائمه علیهم السلام و انبیا و اوصیای انبیا که اوصیای خاص، غیر از اینها امکان پذیر است. اما این امکان در کی محقق میشه، در کجا محقق میشه، این بحثی است که البته احتیاج داره به تایید معصوم نسبت به اون کسی که محقق شده، و الا ما میدونیم امکان پذیر هست، مثل جریان رسالت و مثل جریان نبوت و مثل جریان اون امامت عیسی علیه المطلوب که جعل الهی است، انی جاعل کل الناس اماما، که جعل الهی میخواد، اینا به جعل نیست بلکه موتنی است که قابل چی هستش؟ رسیدن است، هرچند به فضل الهی میرسند، اما به عنوان یه جعل خاص نیست که این جعل خاص باعث بشه چی بشه؟ باعث بشه که حتما مثل رسالت عده مخصوص باشن. نه، دعوت شدن همه به این موطن و امکان پذیره. لذا همه ما دعوت به این موطن شدیم، همه ما برامون امکان پذیر هست، اما در کدام یک از ما محقق می شود؟ انشاءالله در هممون محقق بشود انشاءالله. امامت به معنای ایصال الی المطلوب اونجا یه منصب بود، اما مراتبش در بقیه امکان پذیر بود. اونی که به عنوان امامت ایصال الی المطلوب میشه، مثل انی جائل و کل ناس اماما، جل میخواست، اما البته ظهوراتش در مراتب دیگه امکان پذیر بود در افراد دیگه، چون اون هدایت باطنیه است، درسته؟ اون اصلش به جعله، اما مراتبش البته، اما رسالت و اینها مراتب دیگه نداره. رسالت یه حقیقته، نبوت یه حقیقته، اینجور نیستش که مراتبی از رسالت در کار باشد. البته در اونجا هم انباء تکوینی، در غیر از انباء تشریعی، انباء تشریعی نبوت خاصه است که ما میشناسیم، اما انباء تکوینی یعنی اینکه میتونه الهاماتی داشته باشه و صادق باشه و بیان بکنه الهاماتش و برای خودش یا برای دیگران، الهامات تکوینی مانع ندارد، انباءات تکوینی مانع ندارد، اما انباء تشریعی خاص است که حکمی جعل بشود، او اختصاصی است و به جعل الهی است. امامت هم سلام علیکم الله، اون حقیقتش به جعل الهی است، هرچند مراتب این میتواند مثل همین مسئله چی باشد؟ به غیر جعل الهی هم دعوت شده باشن و همه به اون موطن. این بحث هم جایی است که همه دعوت شدن به این موطن و از همه تقاضا شده اومدن به این موطن و امکان پذیره. البته اون اطلاقش مخصوص عده‌ای است که وجودشون مطلقه. اینم یکی از شؤون اونهاست. لذا این که میفرماید اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، هر نبی شهید هست، هر نبی صدیق هست، هر نبی صالح هست، اما این گونه نیست که هر صالحی نبی باشد، هر شهیدی نبی باشد، نه، این هم یکی از شؤون نبی است که صالح باشد، صدیق باشد، شهید باشد، اما این که نبوت از شؤون شاهد باشد، نه، لذا میتواند شاهد باشد و نبی نباشد. دقت میکنید؟ صدیق باشد اما نبی نباشد، صالح باشد اما نبی نباشد. اینها جزو شؤونات نبی است، اما عکسش در حقیقت کلیه موجب کلیه نیست، بلکه این چی هستش؟ ایهام انعکاس. اگر کسی بخواد اینجا چیکار بکنه، بخواد بگه عکس موجب کلیه هم موجب کلیه باشد، این راه ندارد دیگه، بلکه عکس موجب کلیه همیشه موجب جزئیه هستش، اما موجب کلیه بودنش دلیل میخواد، موجب کلیه بودنش دلیل میخواد که بتونیم بگیم که این موجب کلیه هم صادق است، صدق میکند. خب تا این بحث رو که خوندیم تا اینجا، اگر دوستان تا اینجا سوالی دارند که بحث شهادت بود، از اینجا به بعد بحث دیگه به معنای اون شهادت عبور میشه ازش و وارد مباحثی میشه که اشکالاتی که تو بحثه مرتبطه با بحثه. بله، تو اون حالت غیر نیست، یعنی آیا ملائکه الهی وقتی مطلع باشند با رأفت و رحمت الهی سازگار هست یا نیست؟ چون ملائکه شأن الهی هستند، استقلال ذاتی ندارند، این عدم استقلال ذاتی غیریتی در کار نیست، کسی که به این موطن میرسه به عنوان شاهد این غیریتی براش در کار نیست، لذا چنانچه خدای تعالی اطلاعش به واسطه اسماءش نسبت به حقایق مانع ندارد، علیم است، خبیر است، سمیع است، بصیر است، کسی غیریتی نمیبیند. دقت میکنید؟ در مورد ملائکه هم غیریتی دیده نمیشه، در مورد حقایق وجودی نوریه هم که فانی از خودشونن و به مرتبه صدیق رسیدن و به مرتبه شهید رسیدن، اینها هم غیریتی براشون صدق نمی کند که اطلاع غیر باشد. یعنی اینم جواب سوال خوبی کردید حضرت عالی که آیا خدای تعالی غیرت حق اجازه میده بر مؤمن غیر بر افعالش مطلع باشد؟ مثل این بحثی که در مراقبات ذکر میشه که اعمال ما عرضه میشود بر حضرات معصومین، گاهی در حقیقت در هفته دو بار یا یک بار یا در سال یک بار، انواع در حقیقت اینها، یا در هر لحظه عرضه میشه، یا اینا روایات داره، یا اینکه قبل از انجام عرضه میشود و بلا فاصله بعد از انجام هم عرضه میشود، که در لحظه قبل از انجام اذن به عمل داده میشه، اذن داده میشه از طرف امام معصوم به عمل، و در لحظه بعد از عمل هم چی هستش؟ بلا فاصله عرضه عمل است، که این مراقبه ویژه‌ای رو میاره قبل و این و بعد عمل، که قبل در محضر معصوم است و اذن او را میطلبد، حین عمل در محضر معصوم است و نظاره او را به دنبال دارد، بعد از عمل عرضه بر معصوم است و بلا فاصله در حقیقت متأثر شدن و یا خوشنود شدن او را به دنبال دارد نسبت به عمل که محقق میشه، و این عمل مطلقه، فقط طاعت نیست، نسبت به معاصی هم همین گونه است. لذا حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه میفرمودند که این که در روایات دارد که شبهای جمعه یا در حقیقت بعضی از ایام خاص علم حضرات معصومین ازدیاد پیدا میکند، ایشون میفرمودن سلام علیکم رحمت الله، این ازدیاد نه به معنای این است که یک جهلی از اینها به علم تبدیل میشه، بلکه به این معناست که اونچه که در مقام علم بود از مرتبه علم به مرتبه عین توسط اینها امضا می شود، امضای اینها برای رسیدن از علم به عینه، مثل علم فعلی حضرت حق که متن عالم وجوده، علم فعلی حضرات معصومین هم متن عالم وجوده، لذا این علم حضوری فعلیه است. لذا این که تعبیر می کنیم قبل و حین و بعد هم تازه چی هستش؟ خود این هم مسامحه در تعبیره، و الا متن عمله، از اون مرتبه نیتش تا مرتبه ظهورش تا بعد از ظهورش، همه اینها علم معصوم متن عمله نسبت به اینها، و این ازدیاد به معنای امضاست، نه ازدیاد به معنای جهلی برطرف بشه. خیلی تعبیر سنگینه ها، خیلی تعبیر دقیقه، از یک مرتبه معرفتی دقیقی این حرف نشأت میگیره، که یک دفعه یه سری از روایات متعددی که این بحث توش بیان میشه حل میشه، که هم ازدیاد حفظ شده درسته، هم با اون مبانی کلامی که ما در رابطه با اینکه اینها خزائن علم الهی هستند و اینها خزائن سر الهی هستند و اینها مرتبه مشیت و علم الهی هستند محفوظ میمونه، جمع بین هر دوه، هم این ازدیاد راه پیدا میکند و صحیح و به صورت ظاهر معنا میشه، هم اون خزینه علم الهی بودن به طور کامل چی میشه؟ محفوظ میمونه، که همون جوری که در خدای تعالی هم این ازدیاد به همین معنا معنا پیدا میکند، که در مرتبه فعل از عین به از علم به عین آمدن مطابق با اون چیزی است که داره محقق میشه، نه انفعالی در خدای تعالی راه پیدا بکند، این اتحاد در مرتبه فعل، نه اتحاد در مرتبه ذات تا این تغییر به ذات راه پیدا بکند، این اتحاد اتحاد در مرتبه فعل، اتحاد در مرتبه حتی صفت هم نیست. حالا در اون جاها ببینید یه حیثیت یل ربی دارن اینها، حیثیت یل ربی دارن، تو اون حیثیت یل ربی خدای تعالی نسبت به مقام معصوم هر چقدر هم عظیم باشه مثل نبی ختمی، فوق ما لایتنها به ما لایتنها هاست، درسته؟ فوق مالایتنها به مالایتنها هاست، چون خدای تعالی فوق مالایتنها به مالایتنها هاست، رب زدنی علمن از نبی ختمی که صادر میشه سیر در حقیقت من الحق الى الحق بالحقش ادامه داشته باشه، تمامی نداره، البته تمامی نداره، جایی نیستش که کمالات حضرت حق تمامش احسا شده باشه در وجود انسان کاملی که دیگه را ازا ما عرفناکه حق معرفته، کسی که میگه ما عرفناک حق معرفته، رب زدنی علماش هم با همین ما عرفناک حق معرفته تطابق داره، یعنی علم علم حصولی نیست، اون ما عرفناک حق معرفته داره چی میشه؟ با این تقاضا بیشتر و بیشتر خواسته میشه، چون میداند و مییابد که فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، هرچی جلوتر میره، هرچی بالا قرب بیشتر میشه، مییابد که فاصله خیلی سنگین تر است، فاصله به نوع معنای بعد مکانی دیگه، همون فوق ما لایتنا، عزت ربوبیت بیشتر فهمیده میشه و دانسته میشه، لذا این تقاضا رب زدنی علما تو اون دایره یل ربی اینها معنا پیدا میکنه، تو دایره یل ربی این رب زدنی علما البته اگر بخواد بشه
وقتی یه معنای دوری پیدا میکنه. لذا چون در مقام دعاست اونجا رب زدنی علما تو عالیت، همونجور که قاعده یادتون میاد یا نه، قاعده که تو مقام دعات مرتبه دیگری است غیر از تو مرتبه ارتباط ظاهری است. اون تو مرتبه دعا پیغمبر داره با خدای تعالی مناجات میکنه و اون مناجات با خدا تو دایره یل ربی اینها محقق میشه. بله خب ببینید، دقت بکنید که بقاء بعد الفنا، وقتی کسی نبی میشه بقاء بعد الفنا پیدا کرده، یعنی فنا رو پشت سر گذاشته، بقاء بعد الفنا پیدا کرده، سیر چهارم رو داره انجام میده. مرتبه چهارم سیر که کسی که به مرتبه فنا رسید، بعد بقاء بعد الفنا یعنی الان این با کثرت کثیره و با وحدت واحده. دقت میکنی؟ یعنی هم سیر من الحق الى الحق که سفر سوم رو به تمام رسونده و سیر چهارم رو که سفر چهارم رو که سفر من الحق الى الخلق یا سفر من الخلق الى الخلق بالحق. بالحقش یعنی چی؟ یعنی اون وحدت فناییه باش محفوظه، درسته؟ اما کثرت هم محفوظه. این مخصوص کسی است که دعوت خلق رو به عهده دارد، یعنی باید مرتبه اسمش رو در عرفان میذارن عارف مردود، برخلاف اون که ما بگیم عارف مردود یعنی رد شده، یعنی مردود یعنی رسیده به مرتبه اون وحدت و اون کمال واحدی اما بعد از اون ارسال شده، به اصطلاح رد شده برای دعوت خلق بیاد اینجا بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. این البته سیر تو کمالات هر کسی امکان پذیر نیست، چون باید حفظ بکند همون مرتبه فنا رو تو رابطش با خدا، هم حفظ بکند مرتبه بقا رو تو ارتباط با خلق. و این از اون سخت‌ترین حقایقی است که اینها وقتی امیرالمومنین علیه السلام خلاص میشه از این، میگه فست و رب الکعبه، چون امر الهی بوده این رابطه، لذا اینها تابع امر الهی ان. بگه برگردید و دعوت بکنید، برمیگردن و دعوت میکنن، اینها تابع امر الهی هستن، لذا این منافات با فنا نداره. فنا یکی از مراتب وجودی اینها میشه. خب عده محدودی قطعا اینها داخلن، اما این دعوت نسبت به همه تا روز قیامت باقی است که کذالک جعلناکم امتا وسطا. برای بقیه هم امکان پذیر هست یا نیست؟ اگر یه عالمی، یه عارفی، یک در حقیقت ولی فقیهی در یک روزی به عهده دارد این که شاهد باشد بر تبلیغ رسالت، شاهد باشد بر تبلیغ در حقیقت دعوت، شاهد باشد بر اعمال، اینا هر کدوم یکی از مراتب شهادته، این میتواند در حقیقت امروز به عنوان چی باشد؟ کذالک جعلناکم امتا وسطا، درسته؟ این خدای تعالی بر او نبی ختمی و حضرات معصومین رو حجت کرده و او در حقیقت بر خلق چی هستش؟ لذا بر ما هم همین نسبت، به همین نسبت محفوظه که ما اون مثلا نبی ختمی، حضرات معصومین، عالمان بزرگمون که اهل عمل بودن بر ما حجتن تا ما هم چی باشیم. لذا اینجور نیستش که یه دسته فقط باشن و این یک دفعه از نبی ختمی به این دسته و از این دسته به بقیه برسد. این تشکیک در مرتبه محفوظه، اما شهدا علی الناس اینها یه عده مخصوص معلومی که اجابت دعای ابراهیم خلیل بودن، البته اونها معینن، نسبتشون محفوظه. البته اون اجابت دعای ابراهیمی چیه؟ محفوظ و معلومه که هو سماکم المسلمین من قبل، که از ذریه من امتا مسلمه قرار بده، این ذریه معلومه و محفوظه. اما در این حال کذالک جعلناکم امتا وسطا، دعوت نسبت به همه با اون طیف تشکیکیش البته امکان پذیره. معلومه که قصد ندارید، حالا ما گفتیم سوال بکنیم، ولی معلومه شما هم قصد ندارید بذارید ما بخونیم. بله حالا آخریش باشه. ببینید دو تا دیدگاه قابل جمعه. ما از خدای تعالی تقاضا میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقاضای صلوات ما از خداست، لذا تابع من نیست. من از خدا میخوام خدای شما صلوات بر اینها بفرست، درسته؟ این صلوات خدای تبارک تعالی آیا برای نبی ختمی میتونه کامل باشه یا نه؟ میتونه مکمل باشه یا نه؟ قطعاً. چون فاصله نبی ختمی، فاصله که میگیم از باب مصاحبت، چون فاصله اصلا معیار نیست، در اونجا فاصله مطرح نمیشه. اما چون میخوایم بفهمیم، میفهمیم فوق ملایتنا به ملایتنا هست، لذا راه باز هنوز برای اونها. این که در حقیقت اونها کامل کاملا نسبت به آنچه که افراد بشری هستن و آنچه که موجود هست ماسوا الله هست، این منافات با این نداره که دو کمالاتش با عند الله هم هنوز راه باز باشد. لذا این صلوات برای نبی ختمی کامل کننده هست. منتها در روایات ما مثل بعضی از ادعیه و زیارات ما بیان شده که صلوات شما چی هستش؟ تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا. این صلوات بر شما باعث طهارت خلق ما میشه، باعث در حقیقت رشد ما میشه. البته اینم در کاره، یعنی کسی که داره صلوات میفرسته رابطه برقرار میکنه با اونها، خودشو مرتبط میکنه، تو اون حلقه قرار میده، پس این داره رشد میکنه. اما اگر کسی گفت این داره رشد میکنه با صلوات، دلیل بر اون است که اون طرفش حتما محقق نیست. یعنی نبی ختمی رشدی بالاتر از این براش مقدور نیست. کسی بر این حرفی نزده، مسکوت گذاشتن. این دو مبنا هم که شما میگید مالی نسته، گاهی به این طرفش متعرضن که این رشد میکند با صلوات، گاهی به اون طرف متعرضن که این صلوات دعای از خدای تعالی است و خدای تعالی صلوات خدای تعالی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در قرآن وارد شده، درسته؟ یعنی اون یصلون دائما این صلوات هستش و برقراره، لذا معلوم میشه که عبث نیست. اگر عبث بود ما هم میگیم خدایا همون صلواتی که شما داری بر نبی بفرست، ما هم تقاضا این دعا رو میکنیم. هم ما بالا رفتیم، توحید رو تأکید میکنیم و ولایت رو، هم در حقیقت نبی ختمی با اون صلوات امکان رشد بالاتر براش هست که خدا بفرسته نه من. بله اگر من میخواستم صلوات من اثر بگذاره در رشد نبی، اخص نمیتونه در اشرف اثر گذار باشد. کسی که ندارد نمیتونه برای کسی که داراست اثر گذار باشد. اونم البته بحث دارد، اونم بحث دارد، حالا یه بحثی داره سر جای خودش. لذا این بحث به نظر من خیلی سخت نیست جمعش. خب تا اینجا خدمت دوستان بودیم. فالمرادو اینجا میفرماید که پس اگر شما میگید که کذالک جعلناکم امتن وسطا، مگه عام نیومده این امتن وسطا؟ درسته؟ چطور شما خواستش کردید به یه افراد خاصی؟ میفرماید این نظیر دارد، سلام علیکم رحمت الله، نظیر دارد. فالمراد بکون الامه شهیده ان هذه الشهاده فیهم، یعنی در بین این امت این شهادت اتفاق میفته، این شاهدان اعمال هستند. کما ان المراد بکون بنی اسرائیل، که گفتن که اینها بر بقیه عالمین تفضیل پیدا کردند، این است که این فضیلت در اینها هست، نه اینکه همه افراد بنی اسرائیل بر همه عالم فضیلت دارند، بلکه در بین اینها کسانی هستند که از همه بنی اسرائیل چی هست؟ از همه غیر بنی اسرائیل افضلن. البته این امکان پذیره، این درسته. لذا میفرماید من غیرن یتصف بهی کل واحد منهم، که هر کدام از بنی اسرائیل به این صفت متصف نیستن. کذالک جعلناک امتا وسطا هم همین جوریه، یعنی تو بین این امت وسط کسانی هستن که شاهدان بر اعمال امت هستن. تک تک افراد امت اینجور نیستن، چنانچه فرمود افراد جافیه، اجلاف جافیه، اینها در بین امت هستن، تواقیت و فرائنه به اسم مسلمان هستن، قطعا اینا نمیتونن شاهدان بر مردم باشن. اشکالی نداره، اون نعمتایی هم که دادش، آیا این نعمتا که دادش شامل همه شد یا همه از این نعمتا بهره نگرفتن؟ یعنی این اتمام حجت میشه. اگر این باشه، اگر این باشه امتنان نیست، بلکه این چی هستش؟ اتمام حجت. چون هرچی نعمت خدای تعالی به قومی بیشتر بده، اتمام حجت شدیدتریه. لذا وقتی حواریون از خدای تعالی خواستن، از عیسی خواستن که انزل علینا مائده من السماء لتكون عیدا لاولنا و آخرنا، این گفت اگر بدم بعد از این مطابقش عمل نکنید چی میشه؟ میدم، اما اگه بدم مطابقش عمل نکنید، مورد یه چیزی خیلی شدیده که الان تو ذهنم نیست، یادتون میاد چی؟ شاید همین تعبیر باشه که اعذب و عذابن، آره، که این احدن من العالمین رو به این عذاب مبتلا، که گفتن نه نمیخوایم دیگه، دیدن این نعمت خدای تعالی نازل میکند براشون. لذا به بنی اسرائیل نعمت های فراوان دادش. اما این نعمت‌های فراوان همونجور که قبلا نبود اتمام حجت بود و این در عینی که امتنان بود اتمام حجت بود. دوتاش هم جدا نیست. تفضیل مال دادن نعمت‌های مال انبیاء بزرگی است که در اینا قرار داد. خود اون انبیاء بزرگ در حقیقت اصل الفضیله هستند و بقیه بنی اسرائیل به واسطه اینها مورد تفضل قرار گرفتن، اما اینها قدر ندانستند. لذا بودن عده‌ای که این فضلناهم محقق شده باشد در بین بنی اسرائیل، کسانی که قدردان بودند، مثل این همه انبیایی که در بین بنی اسرائیل محقق بودند و بودند، این انبیاء بزرگ در بین بنی اسرائیل بودند که تعدادشون هم تقریبا خیلی زیاده و قابل قیاس با بقیه انبیا نیستش، این خودش یه تفضیلی بود که از بنی اسرائیل پیدا کردند. نه به قرینه، ببینید به قرینه لتکونو شهدا علی الناس، به قرینه چی؟ لتکون، نه قرینه دیگه، میگه امت وسط قرار دادیم لتکونو شهدا علی الناس. آیا میتوانن همه امت شهدا علی الناس باشه؟ پس معلوم میشه که قطعا قرینه منصرف از این که همه منظور باشن کسی است که این لیاقت رو دارد. در بنی اسرائیل هم که اگر کسی فضلناهم رو به عنوان کل بگیره، نه تک تک، بگیم کل قوم رو ما برتری دادیم، اب نداره، به واسطه اون افرادی که درش هستن یا به واسطه نعمتهایی که داده اب نداره. اما در این حال اگر تفضیل بنی اسرائیل بر بقیه اقوام بخواد لحاظ بشه به لحاظ قوم، معلوم میشه که به لحاظ اون افرادی هستن که تو اون قوم چی هستن؟ فضیلت دارن. ایشون میخواد از این استفاده بکنه، ان هذا الفضیل فیهم من غیر ان یتسب به کل واحد منهم بل نسب خدای تعالی وصف البعض الالکل کون البعض فیه و منه فکون الامه شهیده هو ان فیه من یشهد علی الناس و یشهد الرسول علیهم، که اینها بعضیشون شاهد بر مردمن و رسول هم شاهد بر اونهاست. فان قلت قولوا تعالی والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم یدلو، میگه هر کسی که ایمان بیاره به خدا و رسول و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، این که عام هر کی ایمان بیاره، هر کی ایمان بیاره به خدا و رسول شاهده، جزء شهداست. چرا در حقیقت پس شما تخصیصش میزنید؟ یدلو علی کون عامه المؤمنین چی هستن؟ شهدا هستن. جواب میده، جواب خیلی دقیقه، میگه به قرینه عند ربهم نشون میده که اهل ایمان ملحق میشن و عند رب اینها شاهدن، نه در دنیا، در حالی که این شهدا لتکون شهدا علی الناس در دنیا شاهدن و عند رب شاهدن و ادای شهادت میکنن، اما اینها ملحق به شهدا میشن در عند ربش. تعبیر عند ربهم در اینجا چی هستش؟ عند ربهم معنا دارد و توجه خیلی دقیقه. این عند ربهم ها رو تو قرآن اگر کسی پیدا بکنه، یا لهم اجرهم که برای ایشان هم هست، اجر اون دسته ای که اینها بهشون الحاق میشن، که لهم اجرهم هم خیلی دقیقه، اینها جاهایی است که الحاق، سنت الحاق رو در قرآن، سنت الحاق که یه سنت عظیمی است در قرآن، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، عده‌ای خاصن، بعضیا مع الذین الحاق پیدا میکنن، یا در حق الحق نابهم ذریتهم، ذریتشون رو به اونها ملحق. این سنت الحاقی که در قرآن، کسی که تشابهی دارد با دیگری ممکنه عملش مطابق عمل این نباشد، اما این تشابه منجر میکند رسیدن به اون مقام رو در قیامت، همونجوری که گفتید انه فی الاخره لمن الصالحین، که ابراهیم در آخرت از اون صالحینه. اینا همه سنت چیه؟ الحاقه، که عند ربهم هم از جملشه. لذا میفرماید که قلت و قوله عند ربهم یدل علی انه تعالی سیلحقهم، به زودی اینها رو ملحق میکند، سنت الحاق به شهدا، منتها کی؟ یوم القیامه. امروز جزو شاهدان اعمال نیستن، اینها ملحق میشوند به شاهدان اعمال، اونجا شهادت نمیدن چون تحمل شهادت در دنیا نکردن، اما اجر و مرتبه شاهدان اعمال رو در قیامت دارن، یعنی اینها مثل همونها میمونن اما این نیستن، این غیر از مثله. یوم القیامه ولم ینالوه فی دنیا، شهادت رو در دنیا، مرتبه شهادت در دنیا پیدا نکردن، اما در آخرت به او ملحق میشوند. اگر در دنیا پیدا نکردن، حقیقت شهادت مال کی بود؟ کسی که در دنیا تحمل شهادت بکند، درسته که اونجا ادای شهادت باشد. نذیر ذلک قوله تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرئن به ما کسبه رهین. در عینی که کل امرئن به ما کسبه رهین، هر کی در گروه عمل خودشه، اما اگر این ایمانی پیدا کرد که به اصطلاح اتبعتهم ذریتهم به ایمانن، یعنی یه وجه مشابهت ایجاد کرد، به ایمانن در تحقیره، یعنی یه ایمان جزئی، یه ایمان بالاخره سنخیت حفظ شد، هر چند ایمان کامل پیدا نکردن، یعنی ایمان این یه مرتبه از ایمان پدر بود، یه مرتبه از ایمان به اصطلاح اون کسی بود که این ذریهشه، یه مرتبه، اما این الحق نابهه. البته نه اینکه اگر کسی ایمان فرزند بالاتر از ایمان پدر بود ببرنش تو رتبه پدر، این نیست، این در جایی است که پدر افضل است و فرزند به اصطلاح چی داشته؟ کمبود داشته، اما ایمان رو داشته، به ایمان، تنکیر نکره اومده در اینجا، به ایمان، این نکره نشون میده که ملحق میشه به مرتبه ایمان پدرش یا اون به اصطلاح کسی که این ذریه او باشه، حالا مادرم همین جوره یا خانواده هم همین جوره، الحق نابهم ذریتهم، که اینها ملحق میشن به اونها. البته باید از اون طرف هم این تقاضا باشد که تأثیر داشت در این ایمان، این تأثیر داشت، و الا اگر سنخیت نباشه رابطه برقرار نمیشه. هم یه مرتبه شفاعت، از اقسام شفاعت به معنای خودش سنت الحاقه، که این سنت الحاق الحقنا، که به اصطلاح صریح ترین آیه در سنت الحاق همین آیه است، به عنوان سنت الحاق صریح ترین آیه که حتی لفظ الحاق هم توش به کار رفته همین آیه است. آیات دیگه معلذین است در حقیقت لهم اجرهم یا عند ربهم، دقت میکنید فی الاخره لمن الصالحین، تعبیرات مختلفی دیگه همه همین سنت الحاق رو بیان میکنه، اما صریح ترین آیه که همه جا به عنوان محور اصلی که صریح و بقیه به این ملحق میشه همین آیه شریف است که در سوره طور آمده که و ما علتناهم من عملهم من شی، اما از عمل پدر و اون کسانی که اینا بهشون ملحق میشن چیزی کم نمیشه ها، از اونها چیزی برداشته نمیشه، اما در این حال اینها ملحق میشن به او، این بالا میره به او میرسد، نه اون بیاد پایین به این ملحق بشه. و ما علتناهم یعنی ما انقصناهم من عملهم من شی کل امرئن به ما کسبه رهین، هر کسی در گروه عمل خودش، این قاعده اصله، اما چون به ایمانن بود این کل امرئن به ما کسبه رهین، این ایمان دخیل میشه که الحاق ایجاد بشه، و این ایمان ربط داشت با اون پدری که این فرزند اوست یا خانواده ای که این ذریه اوست. الا ان الآیه مطلقه، اگر تازه این رو نگیم، تازه میگیم والذین آمنوا بالله و رسول اولا که هم صدیقون و شهدا عند ربهم، آیه مطلقه است، تدل على کون جمیع المؤمنین من جمیع الامم شهدا عند الله من غیر اختصاص بهذه الامه فلا ينفع المستدل شیئا، اون آیم آیه مطلقی است، فقط به اختصاص به امت اسلامی ندارد، که کذلک جعلناکم امه وسطا اختصاصه، پس این آیه رو نمیتونید شما به عنوان انقلت در مقابل ما بیارید، چون حرف خودتون هم چیکار میکنه؟ میبره زیر سوال. بله بلندتر بگه چی؟ الحاق رو میگید؟ هر رابطه شأن و ذی شأنی حتما شاهد بر عمل هست، به شرطی که عمل از او سر زده باشد. ببینید شهدای اعمال یعنی جایی است که عمل از او سر میزند، اونجا دیگه شهادت لزوم ندارد، اونجا همون شأن و ذی شأنه، شهادت در جایی است که عمل از او سر میزند و این عمل احتجاج بردار است، اختیار در کار است، دقت میکنید، این میشه شاهد بر عمل، اونم عملی که این ظهور نازله اون کمالاته، اونجا میشه شاهد که بخواد با. بله جناب میران دخل اینو دو معنا کردن، بعضیا خواستن بگن که در حقیقت و شهدا عند ربه مستأنفه است، که بگن والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، که در حقیقت مبتدا و خبر باشه، اما قول مشهور این است که قول صدیقین هم هست که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، که اینها در حقیقت صدیق و شهید هستند عند رب، یعنی این ملحق میشد به صدیقین و شهدا عند رب، این قول مشهوری که معنا شده اینجوری. البته قلت و قوله عند ربهم که خوندیم ان لا، بله فاین قلت، اگر اشکال دیگری بکنن که جعل هذه الامه امه وسط به هذا المعنا لا یستد بکونهم او کون بعضهم شهدا علی الاعمال ولا کون الرسول شهیدن علی هؤلاء الشهدا فالاشکالو، اگر شما گرفتید که امت وسط یعنی اون کسانی که واسطه هستن بین نبی و ناس، میگه اگر این معنا رو بکنید دلیل نمیشه که بگید که لیکون شهدا علی الناس و یکون الرسول. به شهادت چه ربطی داره؟ اینا وسطن. به شهادت چه ربطی داره؟ شاهد بودن از کجاش در میاد؟ میگه همون اشکال ما هم اینجا وارده، این لی تکون و شهدا علی الناس اینجا باز بی ربط میشه نسبت به قبلش، نمیتونید ارتباط ایجاد کنید. قلتو، ساعت گذشته؟ نگذشته که. قلتو معنی شهاده، این آیشون در اینجا بیان میکنه که معنی شهاده قایتون متفرعتون فی الآیه علی جعل الامه. چون خدا رحمت کنه آقای احمدی میناجی میفرمود که هر موقع دیدید وقت گذشته یا خسته شدید به ساعت نگاه بکنید، من میفهمم وقت تمام، زود با تمام بکنم. حالا شما هر موقع دیدید خسته هی به این ساعت نگاه بکنید، با اینکه من عینک به چشم نباشه خیلی فایده نداره، اما در این حال بی اثرم نیست، بی اثرم نیست. میفرماید که معنی شهاده غایت متفرعه فی الآیه، غایت متفرعه است معنای شهادت، الا جعل الامه وسطن فلا محاله تکون الوسطیه معنا یستتبع الشهاده و الشهدا. و قد قال تعالی، قال الله تعالی، یه آیه مفصلی رو ایشون شاهد میاره، از این آیه استفاده میکنه که غایت باید شهادت باشد برای اینها که همون وساطت میشه. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم. جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، حق جهاد رو رعایت بکنید، انجام بدید، هو اجتباکم، او شما را انتخاب و اجتبا کرده. اجتبا کردن و انتخاب کردن یعنی برگزیدن خدا، مثل استفا و اجتبا، خدا در حقیقت شما رو برگزیده. و ما جعل، وقتی خدا برگزیده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما در حقیقت حرجی در دین براتون نیست. حالا این حرج نیست، یه بیان دقیقی داره که حرج تشریعی نیست، به معنای این که دین حرجی برای شما وضع نشده، حکم حرجی نداریم. یکی این بیانه، یه بیان این است که به حرج مبتلا نمیشید چون احکام همیشه راهگشا داره. یه بیان این است که اگر کسی تسلیم محض باشه در دین، هیچگاه به حرج نمی رسد. نه اینکه برای حرج حکم باشد تا حرج برطرف شود، که اگر کسی به حرج رسید حکم حرجی رو بردارن، اون نه. چون یه موقع میگیم آقا ما حکم حرجی در دین نداریم، یعنی به حرج رسیدی حکم برداشته شده است، به حرج مبتلا نمیشید اینجا. اما یه موقع میگیم اگر کسی تابع محض دین بود و تسلیم محض بود و خطایی در زندگیش مرتکب نشده باشد، حرج تابع خطاست، حرج تابع ترک تکلیف قبله. ممکنه 20 سال قبل یه ترک تکلیفی محقق شده باشه، اما حرجش امروز محقق شده باشه. این نگاه البته یه نگاه دقیق تر و سنگین تریست، ولی در اینجا الان فقط تو همین مرتبه اولی کفایت میکنه برای ما که دین حرجی نیست. منطقه اون مرتبه دیگه که عرض کردم، در بعضی از روایات بهش اشاره شده که انبیا حرج ندارن، یعنی این انبیا حرج ندارن یه تعبیره، اینجا هم ازش استفاده میشه. چون میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی اون مسلمینی هستش که چی بودش؟ ابراهیم نامگذاری کرد که من ذریه من امتا مسلمه قرار بده، که اونها کی میشن؟ اونها اون هو اجتباکم میشن، اون برگزیده ها میشن، برای اونها البته حرج نیست. یعنی اون معنای حرج هم برای اینها چی میشه؟ صادقه. در عین اینکه میتونیم بگیم دین، دین حنیف، دین سهله سمه هست و حرج در این دین نیست، اینم یه مرتبه دیگشه، اینم صادقه، اونم یه مرتبه دیگشه، اونم صادقه، هر دو هم به این آیه امکان استناد دارد. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، من قبل نزول قرآن و فی هازا، یعنی در قرآن، من قبل یعنی قبل از این دورانی که پیغمبر اکرم باشد از قبل، و فی هازا یعنی در این دوران رسالت نبی ختمی، هر دو امکان پذیر، اما به قرآن مشهورتره که زدن. من قبل یعنی قبل از نزول قرآن شما مسلم نامگذاری شدید، در قرآن هم شما مسلم نامگذاری شدید. لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهداء علی الناس فاقیم الصلاة. تو اونجا میفرماید که این اجتباع شما و برگزیده شدن و تسلیم محض شما بودن باعث شده که لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس، این سمت شهادت شما بر مردم مال اون تسلیم محض بودن شماست که اجتباع الهی و مجتبی بودن شما و مجتبا بودن شما رو در پی داشته. لذا می فرماید فاقیم الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، که ولایت اینها در دست خدای تعالی است. جعل تعالی کون الرسول شهیدا علیهم و کونهم شهدا علی الناس غایتا متفرع علی الاجتباع، بر اجتباع این تفریع شده. و نفی الحرج عنهم فی الدین ثم عرفت دین به چی؟ عرفت دین به انه هو الملت التي کانت لابیکم ابراهیم. دین رو اینجوری معرفی کرد که ملت التي کانت لابیکم ابراهیم الذي هو سماكم المسلمين من قبل و ذالک حين دعا لكم ربه و قال و من ذریتنا امه مسلمه لك. از خدای همچین تقاضایی رو که من ذریه، یعنی همون بحثی که فرمود که چی؟ و من ذریت امه مسلمه لک، و قبلش هم فرمود و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، که اجتبا نسبت به کسی است که هیچ ظلمی در وجودش نباشه، تسلیم محض باشه. اینا همه مکمل همه. پس تجاوب الله دعوته و جعلکم مسلمین، که نسبت به خدای تعالی اینها چی هستن؟ تمام نسبت به تمام اوامر و تمام احکام الهی بدون هیچ اسیان و استنکافی تسلیم هستند. و لذالک ارتفع الحرج عنکم فی الدین، پس هیچ در حقیقت مشقتی برای شما نیست و هیچ حرجی نیست. فانتم المجتبون المهدیون الی الصراط المسلمون لربهم الحکم والامر، اینها حکم و امر رو تسلیم محض هستن نسبت به خدای تعالی. و قد جعلناکم کذالک لیکون الرسولو شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس، ای تتوسطوا بین الرسول و بین الناس و تتصلوا من جهت الیهم، از یک جهت اینها متصلن به مردم. و عند ذلک یتحقق مصداق دعای علیه السلام فیکم و فی الرسول، حیث قال هم دعای من ذریه امه مسلمه اجابت شده، هم این دعای ابراهیم که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم، از این ذریه و امه مسلمه من رسولی رو هم چکار بکن؟ مبعوث کن. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، از بین اینها که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، که این رسول هم نبی میشه. پس اینها میشن امت مسلمه، شهدا علی الناس، رسولی که از بین اینها مجتبا میشه. اینها مجتبای از مردمن، رسول مجتبای از اینهاست. دقت میکنید دو مرتبه اجتبا است و این لذا میشه دو مرتبه شهادت. اینا میشن شاهد بر مردم، رسول میشه شاهد بر اینها، که خیلی بیان رو تطبیق رو زیبا تطبیق کرد. فتکونون امه مسلمه اودع الرسول فی قلوبکم علم الكتاب والحکمه، خود رسول خدا در قلوب شما علم کتاب و حکمت رو قرار داد. و مزکین به تزکیته و تزکیته التطهیر، تزکیه که یزکیهم توسط پیغمبر نسبت به اینا محقق شد چی هستش؟ میگه تزکیه التطهیر من قذرات القلوب، از هر قذر قلبی اینها منزه هستند، همون آیه تطهیر دیگه. و تخلیصها للعبودیه، اینها محض عبودیت هستند، مخلصینن. تخلیصها للعبودیه، مخلصین هستند. و هو معنا الاسلام، که اون آخرین مرتبه اسلام بود اگر یادتون باشه، که مرتبه چهارم اسلام که گذشت. اون مراتب رو داشته باشید، رجوع بهش داشته باشید. کما مر بیانه فتکونون مسلمین خالصین فی عبودیتکم، پس مسلم و خالص در عبودیتتون باشید. ولی رسول فی ذلک قدم الاول و الهدایت و تربیه، برای رسول چی هستش؟ اون ترتب ذاتی و اولیت برای رسول هست که نسبت بقیه هدایت و تربیت دارد. فلهو تقدم علی الجمیع، که لیکون الرسول شهیدا علیکم، و لکم التوسط باللحوق به رسول. و الناس فی جانب، یعنی از یک طرف به رسول ملحقن و از اونجا میگیرن، از طرف دیگر به مردم مرتبطن و به اونها میدن، دست بگیر دارن و در حقیقت روی بده دارن از این طرف که به اینها اعطا میکنن. و فی اول الآیه و آخرها قرائن تدل علی المعنی الذی، این آیه دومی که براتون خوندیم از سوره حج آیه 78، این میفرماید که در این آیه قرائن تدل علی المعنی الذی استفدناه منها غیر خفیه علی المتدبر فی سنبینها ان شاء الله فی محله. بعد ایشون میفرماید در اینجا سه تا مطلب روشن شد. یکی این که کون امت وسطا مستتبع للغایتین جمیعا، یعنی شهدا علی الناس و یکون الرسول علیهم شهیدا، غایتا این دو تاست، یکی که اینا شاهد بر مردمن، رسول هم شاهد بر اینهاست، که لازم کونهم وسطا این میشه که دو طرف داشته باشد وسط، درسته؟ دو غایت داشته باشد، یک غایت رسول، یک غایت مردمن. و ثانیا ان کون الامه وسطا انما هو به تخللها بین الرسول و بین الناس لا به تخللها بین طرف الافراد و تفرید و جانبی تقویت روح و تقویت الجسم الناس و ثالثا ان الایه به حسب المعنا مرتبطتون با آیات دعوت ابراهیم که رابطه این آیه با آیات قبلش میشه با این نگاه خوب روشن میشه که این دعوت و اجابت دعای ابراهیمه. این کذالک جعلناکم امتا وسطا اجابت دعای ابراهیمه و ان الشهاده من شؤون الامه المسلمه است که ابراهیم تقاضا کرده بود، شهادت میشه از شؤون این. ان شاء الله بقیهش بعد از این دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.